علمای اسلام خصوصا علامه و استادانش و همه انبیا و اولیا و کسایی که به گردن ما حق دارن یه سوره توحید هم را باید صلوات قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و الهکم اله واحد. صفحه 390 المیزان آیه 163 سوره بقره. الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. می فرماید که قد مر معنی الاله فی الکلام علی البسمله. قبلا بحث اله در بسمله گذشت در اول کتاب. و اما الوحده، حالا اله واحد یعنی چی؟ معنی وحدت. می فرماید که اما الوحدتو فمفهومها من المفاهیم البدیهیت التي لا نحتاج فی تصورها الا معرف یدلنا علیها. وحدت یه مفهوم بدیهیه، مفاهیم بدیهی دیگه معرف نمیخوام، نیاز به توضیح ندارم، همه میفهمن وحدت یعنی چی. و شیء رو بما یتصف بالوحدت من حیث و وصف من اوصافه. گاهی یه شیء رو به سبب یه صفتی متصف به وحدت میکنن، مثلا میگن که رجلون واحد، عالمون واحد، از باب رجولیت، رجولیت واحد، عالمون واحد، شاعران واحد. فیدل بهی علا ان صفت اللتی فیه، این نشون میده اون صفت که تو این شخصه، لا تقبل و شرکته، شرکت قبول نمی کنه، ولا تعرض و حل کسره، کسرت باش هماغوش نمیشه. فان الرجولیت اللتی فی زید، وقتی میگه زید رجل واحده، یه مرد، رجولیت که در زیده منقسم بین زید و غیر زید نیست، به خلاف اون وقتی که دو تا رجل داری، به خلاف ما فی زیدن و ام مثلا و هما رجلانه، فانه منقسم بین اثنین، بین دو تا تقسیم میشه پس میشه کثیر. فزید من حیث و فزید من جهت هاذه الصفه و هی رجولیت واحدون، از جهت رجولیت زید واحده، لا یقبل الکسره، کسرت قبول نمیکنه. و این کان من جهت هاذه الصفه و غیرها من الصفات، گرچه اگه سایر صفات رو در نظر بگیریم مثل علم و قدرت و حیات و مانند این صفات، لیست به واحدن بل کثیران، حقیقتا میشه کثیر، با حی قادر عرض شود که عالمه. ولا سبحانه واحدون، خدای سبحان واحده، من جهت ان صفت التي لا یشارکه فیها غیره، صفتی داری که دیگری باش مشارک نیست. کدوم صفتشو الان اینجا داره به وحدت متصف میکنه؟ صفت الوهیتشو. همود و الهکم الهون واحد کل الوهیه فی واحد فهوه واحدون فل الوهیه، پس در الوهیت واحده. لا یشارکه فیها غیره، غیر خدا در این صفت یعنی الوهیت با خدا شریک نیست. والعلم والقدرت والحیات فلهو علمون لا کل علوم، پس علم و قدرت و حیات، لهو علمون، خدا علم داره، لا کل علوم، نه مثل سایر علوم. و قدرتون و حیاتون، قدرت و حیات داره، لا که قدرت غیرهی و حیاته، نه مثل قدرت و حیات دیگران. و واحدون واحده من جهت ان صفات التي لهو لا تتکسر و لا تتعدد و الا مفهومه، تکسرش تکسر مفهومیه نه تکسر مصداقی. ببین حالا معنیش اینه، شما الان به خودت که مراجعه میکنی میبینی که شما قادری، حیی، عالمی، ولی شما چند نفری؟ یه نفر بیشتر نیست. حالا اگر شما یه نفری، اگه شما الان شاعرم شدی میشی دو نفر؟ نه، یه چیزی بهت اضافه شده اما دو نفر نشدی. حالا آیا شما یه مرکبی که این مرکب بخشیش شاعره بخشیش عالمه، اینجوری هستی؟ یا یه حقیقتی، یه حقیقت واحد بسیطی، از یه جنبه نگاه میکنی میگی شاعر، از یه جنبه نگاه میکنی میگی قادر، از یه جنبه نگاه میکنی میگی حی. خدای تعالی اجزاء نداره. اینجوری نیست که قدرتش یه چیز باشه، علمش یه چیز دیگه. بله، در دایره لغات، لغت قدرت با لغت علم فرق میکنه معنیش تو کتاب لغت، اما اون مصداقی که الان در خارجه یه مصداق بیشتر نیست، جز هم نداره، چون اگه جز داشته باشه محدود میشه. معنی جز یعنی چی؟ چرا چیزی که جز داره محدوده؟ چون شما میگید دو تا جز داره حداقل، جز یعنی این دیگه، این یه جز، این یه جز. کی این جز شروع شد؟ وقتی اون جز تموم شد، ولی دیگه جز معنی پیدا نمی کنه که. جز یعنی حداقل دو تا جز داره. چرا اینا دو تان؟ چون با هم فرق دارن دیگه، اگه یکی باشن این هم باشن متحد باشن که دو دیگه نمیشه. این جزه باید یه جایی تموم بشه، مرزش به پایان برسه، اون یکی شروع بشه. پس این محدود میشه، اونم محدود میشه، ترکیب شما محدود میشه. لذا جز نداره، اگه جز داشته باشه محدوده. پس اگه شما میگی قدرت خدا و علم خدا، خدا دوتا چیز نداره که یکیش قدرت باشه یکیش علم. یه حقیقت بیشتر در خارج نیست که در این حال قدرت، در این حال علمه. علم و قدرت تفاوتشون تفاوت در دایره لغات، تفاوت مفهومیه. پس خدا کثرتش کثرت مفهومیه، نه کثرت مصداقی. پس یکی هست و هیچ نیست جز او، وحدهو لا اله الا هو. به همین خاطر خدا وحدتش وحدت عددی نیست. وحدت عددی، شما واحدی، ایشون هم واحده، ایشون هم واحده، سه تا واحد کنار هم دیگه جمع میشه، ایرادی داره؟ شما مگه دو تایی؟ شما یکی، ایشون هم یکیه. این وحدت عددیه. وحدت عددی اینه، یه دونه یک اینجا داره، یه یک اینجا، دو تا یک با هم میشه دو. این وحدت عددیه. ولی خدا وحدتش عددی نیست، خدا وحدتش وحدت حقیقیه. لذا میفرماید که چیو؟ بله، رجل هم همینه که میگه رجل، پس واحده، وحدت داره. منتها این وحدت، شما یه رجل، ایشون هم یه رجل، میشه دوتا رجل. عالم هم همینه، عالم هم همینه، میگه این عالم، این شاعره، یه نفر بیشتر نیست، هم عالم هم شاعره. نه فرق نمی کنه عالم با رجل، نه منظورش اینه که معنی عالم با معنی رجل فرق میکنه. معنی عالم عالمه، رجل رجله. حالا اینجا میفرماید که لهو علمون لا کل علوم، علم داره ولی نه مثل سایر علوم، قدرت و حیات داره ولی نه مثل قدرت و حیات غیر خودش، و واحد از این جهت که صفاتش تکثر و تعدد نداره جز مفهومه. فعلمه و قدرته و حیاته جمیعها شیء واحد، علم و قدرت و حیاتش یه شیء واحده. یعنی چی؟ یعنی اونی که در خارج مصداق علمه، همون مصداق قدرته و همون مصداق حیاته. یه مصداق بیشتر در خارج نیست. از یه جنبه میگی علم، از یه جنبه میگی حیات. از یه جهت فرق میکنه، چون الان داریم دو تا چیز، از یه جهت شباهت داره، از یه جهت تفاوت داره. این الان داریم مصداق لایتناها رو تو خارج بررسی میکنیم. حالا اینکه چرا با دیگری فرق میکنه اینو بمانه. خود انسان تقریبا یه مثالیه برای فهم این مطلب. انسان هم تکثر داره، ولی تکثر مفهومی. یعنی اگه آدم شاعر، عالم، قادره، سه نفر نیست، یه نفره. اینا تفاوت، اونی که در خارجه یکی، یه حقیقت بیشتر نیست، هم عالم هم قادره، هم حیات داره هم قدرت داره. منتها یه نکته ای وجود داره، نکته اینه که ما قدرت داریم، اون عین قدرته. این فرقش، ما قدرت داریم، قدرت نیستیم. ما قادریم نه قدرت، اما اون عین قدرته، عین حیات. ما وجود داریم، اون خود وجوده. ما علم داریم، اون خود علمه. ما حیات داریم، اون خود حیاته. مثل این که میگه به آستین، آستین بگه من نخ دارم، اما آستین خود نخ نیست. این تفاوت ما با اونه. نیست دیگه، آستین خود نخ نیست، آستین یه حد عدمیه دیگه، آستینی در کنه جز نخ. آره، یعنی نخ. حالا اگه پس به آستین نگاه میکنی، از این جهت هیچی در کار نیست. پس میگی یکی هست و هیچ نیست جز اون. خدا قدرت دار نیست. اینطوری نیست که یه خدایی هست، یک، یه قدرتی هست، دو، خدا این قدرت رو داره. اگه اینجوری باشه میشه دو تا چیز. اون وقت لاجرم باید هر دوشون محدود باشن. چرا؟ چون خدا باید با قدرت فرق کنه دیگه. چون خدا که قدرت نیست، قدرت داره. پس یه مرز تفاوتی باید بین خدا و قدرت باشه. اون مرز تفاوت جاییست که خدا به پایان میرسه، قدرت شروع میشه. پس هم قدرت محدوده، هم خدای محدوده. در خارج هیچ چیزی جز یه چیز نیست، وجود. قدرت از چشمه وجوده که داره میجوشه. همون وجودو بهش میگه قدرت. شما لفظ فقط میسازی. وجوده بهش میگه علم، وجوده بهش میگه حیات. لغت ساختی. العلم نقطتون کسر حل جاهلون. ما برای اینکه اینا رو بفهمیم اومدیم تکثیر لغت کردیم. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. شما اگه ظروف رو بشکنی آب میشه یک، همش آبه. تو میگه آب اقیانوس آرام، آب اقیانوس اطلس. آب آبه، حتی عدمی بهش میزنی آستین، یه چیز بیشتر در مغازه لباس فروشی نیست، اونم نخ. شما این نخها رو قالب‌های متعدد زدی شده پیراهن و کلاه و دستکش و شال گردن. یعنی
چی؟
ما از مفهوم به مصداق میرسیم، ولی این معرفت نیست. معرفت اینه که اول خود شما شاهده کن. همونطور که امام صادق اون روایت بلندی که از قرآن روایت شیعه است فهمید، گفت معرفت اینه که اول عین شاهد رو ببینی. اگه شما به صفتش بشناسیش غایب و شناختی. معرفت به صفت معرفت غایبه. کسی که غایبه صفاتش رو میگن. یعنی یکی قراره بیاد انقدر سیوطی خوب درس میده، چون خودش نیست اینجوری بهش به صفتش میگن. اما برادر یوسف، یوسفو به صفتش نشناختن، یوسفو به یوسف شناختن. گفتن انت یوسف، نگفتن یوسف انت، گفتن انت یوسف. شما تو هدایه مگه نخوندی تو صمدیه؟ اگه دوتا معرفه داشته باشی کدوم رو مبتدا میکنی؟ اونیو که معلومه در نزد مخاطب. تو آیه چی میگه؟ یا انت یوسف، نمیگه یوسف انت، یوسف توی. گفتن تو یوسفی، پس اول تو رو شناختن، اول انت رو شناختن، بعد یوسف رو بهش هم کردن. گفتن انت یوسف، تو پاسخ هم گفت قال انا یوسف، نگفت یوسف منم، گفت من یوسفم. اینا اول منو شناختن، بعد یوسف رو شناختن. یوسف رو از خودش شناختن، نه از عوارضش و صفاتش. حضرت میگه خداشناسی اینه، بعد خدا رو اینجوری بشناسی. گفت اگه با صفاتش بشناسی خدا رو نشناختی. گفت پس چجوری خدا رو بشناسم؟ حضرت فهمید اونطوری که برادر یوسف یوسف رو شناختن. باید اول خودش رو بشناسی، بعد صفاتش رو بشناسی. لذا تا وقتی که داری میری جلو شما به معرفت دست پیدا نمی‌کنی تا خود حقیقت رو ببینی. وقتی او رو دیدی از او تازه خلق رو میشناسی. اینطوری. تازه میگه وقتی اونو میشناسی تازه خلق رو میشناسی، تازه خودتو میشناسی. اول اونو باید بشناسی تا خودتو بشناسی. برای چی میگه نسو الله فانساهم انفسهم؟ کسی که خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش کرده. عکسش هم هست دیگه، خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش کرده. تو روایت میگه وقتی خدا رو شناختی ما تازه خودتو میشناسی. بله بله بله، روایت بلندیه که علامه فرموده این از قرر روایات. چند تا روایت بوده ایشون بسیار بهش اهمیت میداد، یکی این روایت یوسف خیلی اهمیت میداد. ببین اینا یوسف رو از چی شناختن؟ از یوسف. اول باید خودش رو ببینی بعد بشناسیش. این که بگی قادر، حی، عالم، خالقه، اینا معرفت نیست. اینا معرفت به صفاته، نه معرفت به خودش. یعنی چی؟ بعد صفاتش رو بشناسی. برادر یوسف، یوسف از خودش شناختن، نه از صفاتش. خب خودش رو دیدن، شناختنش دیگه. بعد خودش رو ببینی تو بشناسیش. جواب همینطوری که خودش رو میشه دید، خودش رو باید ببینی نه صفاتش. که من میدونستم خودش رو چجوری میشه دید که من الان عارف بودم. خودش رو باید، یه راه داره، باید یه راه بیشتر نداره. عرضم به حضور شما که یک قدم برخیشتن نه و دیگر در کوی دوست. راشنه. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این صغرا. کبرا چی میگه؟ قبار راه توی حافظ، از میان برخیز. حتی حافظ میگه حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز. من اینو از حافظ قرض گرفتم، میگم قبار، از خودش قرض گرفتم، چون میگه جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی قبار راه بنشان. پس از دیدگاه حافظ حجاب هم قباره. حالا اینجا میگه حجاب راه، من از خودش کمک گرفتم، میگم قبار راه، قبار راه توی. حالا شما بگو حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. حالا اگه بخوای اینو بفهمی باید رسالت الولایه رو بفهمی. انشاءالله سوره بقره تموم شد، من اینجا رسالت الولایه براتون میگم. سوره بقره که تموم کردیم، 2 سال دیگه 10 سال دیگه هر وقت تموم شد یه رسالت الولایه میگم برات، تا ببینی که علامه چی گفته اونجا، چطوری میشه از خودش خودشو شناخت. میگه معنای عمیق روایت معرفت نفس هم همینه. اسمشو گذاشتن معرفت الله بالله. این یه عالی ترین طریق معرفته و غیر این اصلا دیگه معرفت نیست. میگه اصلا معرفت به اسماء و صفات معرفت نیست. اینا یه تمهیداتیه برای اینکه اون حاصل بشه. حالا نه این قرآن همش به صفات دعوت، بله قرآن تمهید میکنه. ببینید صیغلیه، دائما داره آینه رو صیغلی میده، صیغلی میده، صیغلی، تا یک حالتی برای انسان حاصل بشه که اون معرفته بیاد. تا اون نیت معرفت به دست نیاد، انسان با صفات و اسما و اینا مشهور میکنه، قلب و صیغلی میکنه. خب ما چاره ای نداریم، ما چاره ای نداریم، ما چارهمون اینه که با همین اسما و صفات آینمون یه صیغلی بدیم تا اینکه کمکمون کنه. همه میگن کتاب توحید آیه جوادی رو بخون، اونجا اقسام و روش های معرفت رو بیان کرد. به صورت ولایی هم انشاءالله من براتون اگه وقت زنده بودم میگم. بله ولی اون معرفت امام صادق گفته. بابا امام صادق رو قبول داری؟ امام صادق رو قبول داری یا نه؟ میگه کسی که با صفات بشناسه اونو نشناختتش. الان با امام صادق دعوا داری یا با من؟ امام صادق میگه کسی که خدا رو با صفاتش بشناسه خدا رو نشناخته، غایب رو با صفتش میشناسه. بعد طرف پرسید این که پس من چیکار باید بکنم؟ بعد چه جوری میشه خدا رو شناخت؟ گفت شناختش اینه که عینش رو بشناسی، نه صفاتش. اصلا میگه شناخت نیست. امام صادق میگه دیگه شما بگو اصلا من میگم اون میگه نیست، من چیکار کنم؟ من بین شما و طلبا گیر کردم. امام صادق ببین امام یه امامی هست نام امام صادق. امام صادق علیه السلام فرموده که این اصلا اسمش معرفت نیست، اگه اینجوری معرفت بده کنه اونو نشناختی. ببین بحث مقامات دیگه، مگر اگر انسان به خاطر مگه خود قرآن کریم آدمو به ترس از جهنم دعوت نمیکنه؟ ولی امیرالمومنین تقبیح میکنه اینو، میگه قومون عبدالله رغبتن فتلک عبادت و تجار، قومون عبدالله رهبتن. شما الان به امیرالمومنین میخوای اشکال کنی، بگه آقا قرآن داره به بهشت انسانو تشویق میکنه. امیرالمومنین که با اون مشکلی نداره، میگه این معرفت نیستش. این کار معرفت اگه میخوای داشته باشی اونه، منتها انسان مقامات متعددی داره. این برای این انسان ببین مگه شما رو دعوت نمیکنن به سیر آفاقی؟ نمیگه اصلا سیر آفاقی معرفت نمیاره. سیر آفاقی فقط تنبیه ایجاد میکنه. به چه اندازه؟ به این اندازه شما بگی معلومه که یه کسی هست تو این عالم. آفاقی تا اینجا کمک میکنه، اما این معرفت نیست. آمادت میکنه برای قدم بعدی معرفت. معرفت به اسماء، مثلا قرآن شما رو به اسماء، مثلا قرآن کتاب اسماءه، انسان رو به اسماء دعوت میکنه. ولی امام میگه این اصلا معرفت نیست، اون داره اون اوجو میگه. اون اوج وقتی میرسه میگه معرفت اصلا اینا نیست. تازه وقتی اونجا برسی میفهمی اینا معرفت نبوده. میگه اگه تو به صفت بشناسی غایب و با صفتش میشناسن. طرف گفت پس چجوری من باید معرفت بدم؟ گفت معرفت باید به عین حاضر معرفت پیدا کنی، بعد صفاتشو از روی خودش بشناسی، نه اینا از روی صفات بشناسی. بعد گفت چطوری؟ گفت همونطور که برادری رو یوسف به یوسف گفتن قالو انک لانت یوسف قال انا یوسف آزا اخی قد من الله علینا. ببین بس پیچیده است، من الان نمیتونم شرحش بدم، اجمالش اینه، سنداش هم ایناست که گفتم، شرح نیاز داره.
این ظاهر روایت اینو برعکسه،
چون
اگه
یوسفی
تو ذهنش باشه،
نه اصلا یوسف، نه ببین، یوسف در 10 سالگی افتاده توی چاه، الان 50 سالشه، هیچ قرینه‌ای وجود نداره که این یوسفه، هیچ قرینه‌ای وجود نداره، نه قرینه زمانی دارن، نه قرینه مکانی دارن، نه قرینه جسمانی دارن، نه قرینه لهجه دارن، یعنی تمام عوارض یوسف 10 ساله، یوسف 50 ساله، اصلا هیچ شباهتی نداره به اون. لذا اینا از یوسف انت رو نشناختن، از انت یوسف رو شناختن. لذا بهش گفتن انت یوسف، اول انت رو شناختن، بعد از انت فهمیدن یوسفه. هیچ صفتی نداشت صفت یوسف گونه، بچه 10 ساله بوده، حالا 50 سالشه، نه صفت انبیا رو داشت اون روز، نه وعی بهش میشده، نه چهرش، هیچی. حالا کم تعمق بکنی، خب نشناختن دیگه، بعد تعمق کردن شناخت، مزتر شدن، قبار رأیشون نشست، رادی دویدنش، بیچاره شدن وقتی اومدن بار آخرش. انته انتس یوسف عوارض داره، انته حقیقت وجودش، یوسف محدود شده است، مثل هو و الله. وقتی میگه انته میگه یعنی تو، هیچ قیدی نداره، مقید شد وقتی گفتی یوسف، فرقش فقط الله و هو است. هو وقتی میگی دیگه هیچ قیدی نداره، الله مقید، هنوز اسماه. حالا میفرماید که خیلی جالبه، تعدد مفهومیه، فعلمه و قدرته و حیاته، علم و قدرت و حیات، جمیعها شیء واحد، در خارج یه چیز بیشتر نیست، اون چیه؟ و هو ذاته، ذات خداست. لیس شیء منها غیر الاخر، هیچ کدوم غیر دیگری نیست، بل هو تعالی یعلم به قدرته، با قدرتش میدانه، با قدرت که نمیدانن که، چون قدرت عین علمه، و یقدر به حیاته، با همون حیاتش قادره، و حیون به علمه، با علمش حیه، لا کمثل غیرهی فی تعدد صفات عیناً و مفهوماً، نه مثل غیر خدا که صفاتشون عیناً و مفهوماً متعدده، و ربما یتصف الشیء بالوحدت من جهت ذاتهی، گاهی یه شیء از جهت ذاتش واحده، و هو عدم التکثر و تجزی فی ذاتهی به ذاته، ذاتش تجزی نداره، جز نداره، فلا تتجزع الی جزء و جز و الی ذات و از، تجزیه نمیشه، و هذه الوحده هی المسمى به احدیت ذات، به این وحدت میگن احدیت ذات. حضرت فرمود احدی المعناست، حالا روایاتش اگه برسیم یه موقع روایت توحید خیلی جالبه، احدی المعنا، و یدل علی هذا المعنا بلفظ احد، به این میگن احد، احد یعنی یگانه. جای دیگه میگه واحد قهار، واحد قهار یعنی چی؟ یعنی یکی که دو نمیپذیره، میشه قهار، قهار یعنی قهر و غلبه دیگه، واحد قهار یکیه که کنار خودش دو نمیپذیره، کدوم یک دو نمیپذیره؟ یکی که جا برای دو نمیذاره، میشه احد. لذا واحد قهار مساوی با احده، ایشون میفهمد این لفظش همون لفظ احده، و یدل علی هذا المعنا به لفظ احد، شما میگی قل هو الله احد، الذی لا یقع فی الکلام من غیر تقیید بالاضافه الا اذا وقع فی حیز النفی او النهی. یه سوال، شما تا حالا تو عربی دیدین میگن جا احدون؟ احدو کجا به کار میبرن؟ فقط در جملات منفی و منهی میگن ما جا احدون. اینجا احد چه معنی میده؟
هیچ
کس. فقط در مورد خدای تعالی در حیز نفی به کار نرفته، قل هو الله احد، هر جایی توی جمله بیاد در حیز نفی و نهی به کار میره، یا اون چی که در معنای نفی و نهی، مثل اینکه میگی ما جاءنی احدون. ما جاءنی احدون یعنی چی؟ اینجا اصلا همه ذاتها رو میبره بیرون، هیچ کس. فیرتفع بذلک اصل الذات، اصل ذات رو شما داری نفی میکنی، هیچ کس نیومد. حالا میخواد واحد باشه، میخواد کثیر. اینجا منظورت از ما جاء احدون این نیست که یه نفر نیومد، دو نفر اومد، یعنی هیچ کس نیومد. پس اصل ذات رو نفی میکنی، لذا احد مال ذاته. ببین خیلی راحت شما ترجمه کن، ما جاء واحدون یعنی چی؟ بعدش میتونی بگی بل اثنانه، درسته؟ بلکه دوتا هم، اما ما جاء احدون میتونی بعدش بگی بل اثنانه. پس احد معنی یک نمیده. وقتی میگی ما جاء احدون یعنی هیچ کس نیامد، همه ذات ها رو نفی میکنه. لذا اصل ذات چه واحد چه کثیر همه رو نفی میکنه، چون وحدت ماخوذ در اصل ذات لغت احده، نه وصفی از اوصافش. وصف و اوصافش احد نیست، ذاتش احده. به خلاف قولنا که میگی ما جاءنی واحدون فانها، این قول تکذیب نمیشه با مجی. میتونی بگی ما جاءنی واحدون بل اثنانه، یا ازیت بگی ثلاثتون، چون وحدت ماخوذ در صفت جاییه و اوور رجولیه فی رجل واحد مثلا. حالا با این اجمالی که گفتیم، میگه اجمالو داشته باش تا ما در قول هو الله احد برات تفصیلشو بعدن بگیم. به زودی ان شاء الله جلد 20 تا اینجاشه که 3 ساله اومدیم حالا. من البته خودم زرنگی کردم، هر جایی که میرم یه جلد لل میزنم میگم. الان جلد 8ش یه جا گفتم تموم شده، جلد 3 هم تموم شده، جلد 4 هم داریم، یه جایی میگیم میریم جلو همطوری. اینجا هم که یک رو داریم به یاری خود رو تموم میکنیم. خود اون 20 سال دیگه شاید نرسیم. اینجا اگه برسیم اینجا 60 سال دیگه میرسیم. 60 سال دیگه میرسیم. علامه 20 سال تو بیشت اینا رو بنویسه ما. آقا یه جلسه در هفته چیگه بیشتر از این نمیشه که. اون روزی 14 ساعت مینوشته، یه سال هم طول میگشیده. ما هم میخوایم بخونیم، 3 سال الان تا اینجا اومدیم. بازم خوب اومدیم. و رحیمیشو زیاد کنیم. نبود بیشترش کنیم. همین چند نفرم هم دیگه نمیان. من تجربه دارم. آره امتحان کردم، فایده نده. او کاسبی ما رو تعطیل نکنم از اون هفته. یه روز بیام اینجا 4 نفر میان. بل جمله، حالا معنای اله واحد چیه؟ این که فرمود الهکم الهون واحد، تفید و به جملتهی اختصاص الالوهیه بالله عز اسمه، الوهیت رو به خدا اختصاص میده و وحدتشو در این مطلب ثابت میکنه، وحدتی که به ساعت قدسش سزاوار و لایق باشه. و ذالکه ان اللفظ الواحد به حسب المتفاهم عندها اولاء المخاطبین لا يدل على ازیت من مفهوم الوحدت العامه التي تقبل الانطباق على انواع مختلفه. وحدتی که در نزد عموم هست به انواع مختلف صدق میکنه. شما آقا میگه ایشون یه رجل واحد، خب ایشون هم یه رجل واحد، این واحدیه که تکثر میپذیره، واحد نوعیه، نه این مشکلی نداره، واحد یه رجل واحد، اونم یه رجل واحد. اما این لایه خدای سبحان نیست. فهناک وحدتون عددیه، یه وحدت عددی دارین، یه وحدت نوعی دارین و یه وحدت جنسی دارین و غیر ذالک. خدا وحدتش از اینها نیست. ببین وحدت عددی مثل چی؟ شما یکی، ایشون هم یکی، با هم منافات داره؟ نه. وحدت نوعی مثل چی؟ مثل نوع انسان. انسان یه نوع دیگه، دوتا نوع که نیست. وحدت نوعی هم از تکثر خودشو معنی نمی کنه. وحدت جنسی هم همینطوره. جنس حیوان یه جنسه، ولی وحدت دوتا جنس که نیست حیوان، اما هزاران مصداق داره. فیذهب وهم کل من المخاطبین الی ما یعتقده و یراه من المعنا. هر شنونده ذهنش میره بشه اونی که خودش از این معنی وحدت میدونه. ولو کان قیل والله اله واحد لم یکن فی توحید. اگه بگن اله واحده، این توحید توش نیست. لأن الارباب الشرک یلون انه تعالی الله، چون اونایی که مشرکین هم میگن خدا واحده. کما ان کل واحد، خب خدایانشون هم واحده. مگه مثلا مشرکین میگفتن که هبل دو تاست، خب هبل هم واحده دیگه. لات و هبل و عزا اینا واحدن. کما ان کل واحد خدایانشون هم واحدن. ولو کان قیل و الهکم واحد لم یکن فی نص علی توحید. این معنی توحید توش نیست. لامکان ان یذهب الوهم الی انه و... چون ممکنه ذهن خیال کنه این واحد نوعیه مثل انسان. ایشون واحده، ایشون هم واحده، اینم واحده، اونم واحده. خب این که کمال نشد، این چه توحیدیه؟ و هو الالوهیه. لذا گفت الهکم اله واحد، نظیر ما یقال فی تعداد انواع الحیوان، مثل فرس واحد، بغل واحد، معکون کل منهما متعددن فی العدد. لکن لما قیل و الهکم اله واحد، وقتی فرمود الهکم اله واحد، اثبت معنا اله واحد، نگفت الهکم واحد. خب بت‌هام واحدن، گفت الهکم اله واحد، الوهیتش واحده، یعنی اله دیگه با این اله نمیتونه اله باشه. و هو مقابل الالهین اثنین، این مقابل دوتا اله الالهی کثیره. لذا گفت الهکم علا قولهی الهکم کان نسن فی توحید به قصر اصل الالوهیه علا واحد. الوهیت رو به وحدت قصر کرد، نگفت الهکم واحد. اگه اینو میگفت میشد همون قبلی ها، گفت الهکم الهون واحد. بعد فرمود لا اله الا هو، شرح معنای لا اله الا هو. لا اله الا هو یعنی چی؟ واحد احد فرقش این شد که واحد معنی نداره از اسنان، اما احد دیگه با هیچ اسنانی جمع نمیشه. خدا اگه صرف بهش بگی واحد هیچ کمالی نیست، واحد بگی کمالی نیست. خدا یکه، خب ما شما هم یکی، اگه شما دوتایی، اگه بگی رحیمیون واحدون ایراد داره، من دوتا. اما اگه بگی رحیمی تنها مدیر این مدرسه است مثلا، اینجا وحدت منو ثابت کردی به صفت مدیریت. اینجا میگه اله واحده، یعنی اینای دیگه که شما میپرستید اینا اله نیستن. یه عهد بگی که اصلا این معنی دیگه ای میشه، یه عهد یعنی عهدی غیر خدا نیست، نفی غیر کردی. الان این لا اله الا هو رو ببین، میگه لا اله الا هو نفی غیره. قوله تعالی لا اله الا هو چرا این آورد؟ جی ابهی لتأکید نصوصیت الجملت سابقه فی توحید، تا تأکید کنه که این جمله قبلی توحیدی بود. و نفی کل توهم او تعویل یمکن، چون مردم تو ذهنشون وحدت عددی و وحدت نوعی دارن، خواست همه وحدت ها رو نفی کنه. و نفی فیه نفی الجنس، نفی جنس داره میکنه لا اله الا هو. و المراد بالاله ما یستق علیه الاله حقیقتا و واقعا، اله حقیقی منظورشه. و هینه ازن فیسه و بس سعیه که خبر محذوفش بگی لا اله هم موجودون یا کائنون. و حیث و کان لفظ الجلال مرفوعن لا منصوبن فلفظ الا لیس للاستثناء، لفظ الا الا استثنائیه نیست، بل وصفون به معنا غیر. پس معنیش اینه که لا اله غیر الله به موجود، هیچ الهی به جز الله اصلا موجود نیست. بحث ادبیش هم که میدونید دیگه که چرا الا استثنایی نیست. الا اینجا نمیتونه الا استثنایی باشه. فقط تبین ان الجمله اعنی قوله قوله لا اله الا هو مسوغه لنفی غیر الله، این ساخته شده برای نفی غیر خدا از آلهه موهومه متخیله، لا لنفی غیر الله و اثبات وجود الله. نمیخواد اثبات وجود خدا بکنه. این خیلی نکته عجیبی داره ایشون میگه اینجا. کما توهمه کثیر، میخواد نفی غیر بکنه، نمیخواد اثبات کنه خدا رو. این دو تا مطلبه. نفی غیر میخواد بکنه، چرا؟ چون اینا خیال میکنن غیری هم هست دیگه، میخواد نفی کنه. اما اثبات نمیخواد بکنه وجودو، چرا؟ چون اثبات، چون وجود بدیهیه. هیچ جای قرآن اثبات وجود خدا نداری. یکی از علما میخواست کتاب بنویسه، قلم دستش گرفت و دخترش ازش سوال کرد چی میخوای بنویسی؟ گفت میخوام کتاب بنویسم در اثبات وجود خدا. گفت اف الله شک، این قلم رو گذاشت زمین ننوشت. اف الله شک، اصلا شکی نیست. لذا علامه میفرماید که این جمله برای نفی غیره، نه برای اثبات وجود که خیلی خیال کردن. و یشهد و بذاله که ان المقام انما یحتاج و الان نفیه، فقط مقام، فقط مقام یه نفیه. لیکون تثبیتا لوحدته فی الالوهیه، برای اینکه تثبیت وحدت در الوهیت باشه، نه اثبات و نفی تو اما. الا ان القرآن الشریف یعد اصل وجودهی تبارک و تعالی بدیهی، قرآن اصل وجود خدا رو بدیهی میدونه که لا یتوقف فی تصدیق العقلی بهی و انما یعنی عنایته به اثبات صفات کل وحدت و میخواد فقط صفات رو معرفی کنه، بگه این خدایی که وجودش بدیهیه واحده، فاطره، قادره، عالمه. از قرآن کتاب صفات خداست. چی؟ نفیه دیگه، نفیه غیره. لا اله موجود، هیچ خدایی نیست. الوهیت اونو میخواد اثبات کنه، نه وجودش. چون میگه لا اله، نگفت که مثلا لا موجوده الا الله. لا اله الا هو، هیچ الهی نیست جز او، او فقط الهه. نفی الوهیت غیر اثبات الوهیت خداست، نه اثبات وجود خدا.
لا اله
موجود الا هو، هیچ الهی موجود اصلا. ببین، نه، اگر الا الهی استثنائیه باشه، جملت دو تا حکم داره. وقتی شما میگی ما جا القوم الا علیان، جملت دو تا حکم داره. یکی ما جا القوم، یه حکم، غیر الا علی، این دو تا حکم. اما وقتی الا الهی وصفی است، میگی که ما اکلت و غیرت و فاحتن، این چند تا حکم داره؟ یه حکم داره. اگه الا الهی وصفیه باشه که هست، الاهو صفت اله، یعنی جمله یه حکم بیشتر نداره، هیچ اله غیر اوی نیست، پس یه نفیه، تموم شد. برای اینکه نمیتونه جمله جمله استثنائیه باشه، مگه مغنی نخوندی؟ این جمله رو اگه شما استثناء بگیرین، اشکالات متعددی براش درست میشه. اولا اله نکره است، ثانیا قواعد استثناء به اینجا صدق پیدا نمیکنه. یه مراجعه به مغنی بکن، هم اشکال معنوی داره هم اشکال لفظی داره. البته علامه اینجا اجمالا بیان فرمود، ایشون فرمود که عرض به حضور شما که به حیثوکان لفظت الجلال مرفوعن، آقا شما الان اینا میخوای استثناء بگیری، بفرما طبق قواعد استثناء این چه استثنائیه. استاد
تبعیت کرده از محل بعیدش بخاطر این مرفوع،
نه چه استثنائیه. لا اله الا هو استثنای تام موجبه، در استثنای تام موجب مستثنا باید منصوب بشه نه مرفوع، تام موجبه، پس باید بشه لا اله الا ایاهو، شده لا اله الا هو. پس استثنا استثنای عرض به حضور شما که استثنا اصلا نیست. حالا بذار ادامه بدیم و استثناشو درست کنیم. شما باید اول بگی که درست گفتی. حالا ایشون میگه تبعیت، خب ما هم داریم میگیم تابعه دیگه، پس الا الای استثنائیه نیست، الای وصفیه است. حالا اگه الا الای وصفیه است، چرا شده هو تبعیت از محل بعیدش کرده؟ این شما ناصر مایی، مرحبا به ناصر من. اگر استثناء باشه فقط اعراب نصب جایزه، تبعیت مال جایی که به معنی وصفی باشه، الای وصفی، درست میگم؟ یه جور نگاه میکنید داشته باید تبعیت مال صفت دیگه، در استثناء که تبعیت اتفاق نمیفته. اگر الای وصفیه باشه تابع میشه، و حالا تابع از چی میشه؟ تابع میشه از محل لا اله، از محل لا اله تابع میشه. خب خب معلومه که توجه نداشتن، ادبیات بلد نبودن، توجه خوب مگه آدم ما با... ببین اصلا کم و بزرگ و درشت اینا ما نداریم. تو همین المیزان علامه یه سرو قلم داره مبتدا رو گفته خبر، یکی از بزرگان میگفت، دو تا از علما گفتم این دو، میگفت افتاده بودن رو این که هر کاری میکردن توجیهش کردن، آقا توجیه نکن، اشتباه سرو قلم بوده مبتدا. من وقتی تو سر کلاس ادبیات درس میدم صدا من اگه ضبط کنید 20 تا غلط گفتم. مفعول مطلق رو میگم مفعول منفی، مفعول منفی رو میگم مفعول، نه اینکه اشتباه بکنم، دارم مفعول مطلق رو درس میدم میگم مفعول منفی، اشتباه قلم بوده. علامه یعنی مبتدا خبر رو نمیدونه، به طلبه بگی میفهمه این مبتدا خبره، مبتدا رو نوشته خبر. ابن هشام میگه بزرگان ادبیات از و مفعول منفی گرفتن تو این آیه، وذکرو از کنتم قلیلا فکس، میگه بزرگان ادبیات گفتن این مفعول، این اصلا مثل روز روشنه، این از مفعول منفیه یا مفعول بهه، میگه گفتن مفعول منفی غلطه، بزرگان گفته باشن. وذکرو از کنتم قلیلا، این مفعول به دیگه، حالا هر کی گفته گفته باشه. عرض به حضور شما که ما اصلا استدلال بزرگان گفتن نداریم، همچین استدلالی اینجا مفصلا اینجا دیگه وضعه است حلبه اینا شکل من تاریخ دیگه نمیدونم مثلا اون گفته بعد بهش خبر رسیده. بابا جان قرآن کریم به صراحه میگه انهو کانم انال جن، اینا میگن که ابلیس از ملائکه است، میگه من این آیه رو ندیدم، میگه چرا، بعد توجیه میکنن میگن جنی از اجتنانه، نمیدونم یعنی پنهانه، نه اینکه جن معنی جن. خب عرض و حضور شما که خب ایشون هم داره میگه کثیرون اشتباه کردن و ربما یستشکل و تقدیر الخبر لفظ الموجود او به معناه انه یثبت نفی وجود اله غیر الله لا نفی امکانهی و یجاب انه به انه لا معنا لفرض موجود ممکنن مساوی. حالا اینم هیچ، بعد میفرماید که فرمود لا اله الا هو الرحمن الرحیم، قبلا بحث رحمان و رحیم و تو اوائل سوره بقره فرمود که گفتیم، ما هم که عرض کردیم اینا رو، فقط اجمالا این که گفته شد که به ذکر الاسمین یتم و معنی ربوبیه، رحمان و رحیم معنی ربوبیت رو کامل میکنن. فالیه تعالی ینتهی کل عطیت عامه، خدا یه عطیه عامه داره مثل خورشید که بر همگان میتابه، و کل عطیت خاصه، یه عطیه خاصه داره، خورشید به همه میتابه ولی هر شاخه از درخت مثمری میوه نمیده، شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب، لیکو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. خب خورشید میتابه ولی یه شاخه میوه میده، اون که میوه میده میشه رحیمیت، رحمانیت رحمت عمومی که بر همگان میتابه اما یه عده خاص رو با خودش میبره بالا، اون رحمت رحیمیه خداست که خاصتون واقعتون فی طریق الهدایت و سعادت الاخرویه به مقتضا رحیمیتهی. خب این تا اینجا، حالا از اینجا به بعد میخواد بر این معانی که گفته شد خدای تعالی برهان ذکر کنه، برهانا این آیاته، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اینا براهینه این مطلب، علامه فرموده اینا برهانه برای مطالب قبلی، یکی یکی برهاناشو میخواد شرد. اولا اینکه فرمود ان فی خلق السماوات والارض تا آخر آیه، از سیاق کما معرفی اول بیان دلالت میکنه بر اینکه آیه برای دلالت و برهان بر اون آیه سابق که گفت الهکم الله واحد طراحی شده. فان الایه تنحل به، حالا میخوام آیه رو تحلیل کنم به حسب معنا، الا ان لكل شيء من هذه الاشياء اله. میگه آقا آسمان و زمین رو نگاه کن، خب بدونی الهی در کاره، کجا الهو ببینم؟ خلق السماوات و ارض، اختلاف شب و روز. یه روز یه نفر همینجا جلوی در حوزه شما چند سال پیش من گفت بابا من نمیتونم، اون برهانی که میگه پیرزنه گفت من اگه چرخمو نگه دارم حرکت نمی کنه پس این عالم چجوری بدونه یه دستگر، و من اینا نمیتونم دیگه، بهم مزاح هم سازگار نیست. گفتم به مزاح سازگار نیست، یه خودکار دستم بود با یه در خودکار بیک، گفتم این در خودکار چه تکنولوژی داره؟ تکنولوژی پیچیده داره؟ در خودکار این پلاستیکو با قالب فشرده کردن شده در خودکار. گفتم من اگه برم دونه دونه این مغازا بگم آقا این در خودکار رو می‌بینی؟ یا بگم این خود به خود درست شده، همه اینا به من میگن دیوونه. نمیگن شما یه در خودکار بردار برو در مغازا بگو آقا من یه چیزی می‌خوام بگم، شما بگو من عاقلم یا دیوونه. این در خودکار خود به خود درست شده، در خودکار، همه بهت میگن دیوونه. آقا در خود این خود به خود شده. ما یه شیشه مرکب داشتیم ریخت رو این کاغذه، خود به خود این کاغذه بریده شد و این هم شد بلیط مترو. باور میکنی؟ اینو مردم دنیا از من باور نمیکنن این خود به خود شده. چطور میشه این عالم خود به خود درست شده باشه؟ یعنی هنوز برهان پیرزن رو باور نمیکنی؟ این پیچیدگی هایی که تو این عالمه، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف شب و روز والفلک التی تجری فی البحر، به قول یکی میگفت کشتی از هواپیما عجیب تره. کشتی اقیانوس پیما، شما برو یه دونه شمش آهن بذار رو آب اگه وایساد کشتی چند تن وزنشه؟ کشتی هایی هست که 700 هزار تن وزن کشتیه، کشتی های نفکش. خب این رو آب دریا وایساده، حالا نفت از آب سبک‌تره، ولی این بدنه کشتی، این همه فلز روی آب. حالا قدیمی ها با چوب میساختن، چوب رو آب میمونه، اما این کشتی چطوری رو آب مونده؟ خدای تعالی میگه من ساختم اینو. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء، این آبی که خدا از آسمان نازل میکنه، و فاحیا به الارض بعد موتها، زمین رو با این آب زنده میکنه، و بس فیها من کل دابه، هر چهارپایی رو گسترش میده، و تصریف ریاه، دگرگونی بادها، و سحابی که مسخر بین آسمان و ارضه، لآیات لقوم یوقنون. اینا اله نمیخواد. میفرماید که این اموری که ذکر شد، این آیه تحلیل میکنه، این اشیا ان اله الجمیع واحدون و ان هذا الاله الواحد، همینی که اینا رو داره برنامه‌ریزی اداره میکنه اله شماست، و انه رحمان مفیزون در رحمانه، این رحمتش عامه است، افاضه رحمت عام، و انه رحیمون، اونی که داره همه رو اداره میکنه و شما رو هم اداره میکنه رحیمه، یسوق الی سعادت القایه، یک راه هایی رو درست کرده برای سعادت مسیر که سعادت آخرت، فهازه حقائق و حقه و فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار آیاتون دالتون علیها عند قوم یعقلون، ولو کان المراد اقامت الحجت علی وجود اله الانسان و ان اله الانسان واحدون لما کان الجمیع الا آیتون واحدتون دال علا ذالک من طریق اتصال تدبیر لکان حق الکلام فی الآیت. اگه نبود الا همین یه دونه آیه کافی بود برای اینکه ثابت کنه که یک اتصالی در تدبیر عالم وجود داره، یه فرد ثابتی که داره همه این عالم رو تدبیر میکنه. فل آیتو مسوقتون لدلالت علل حجه، آیه ساخته شده برای اینکه حجت رو بر وجود اله و وحدت اله ثابت کنه، به این معنا که اله و ان اله غیر الانسان من النظام الکبیر واحدون، اله این عالم کبیر واحده، و ان ذالک به عینه اله الانسان، اله انسان هم همونی که داره این عالم رو تدبیر میکنه. تو چشم باز کن ببین که کی داره عالم رو تدبیر میکنه. تفکر جمیلی مز خلق تو که نطفتن. آقا شما در دیار نطفه چی بودی؟ اراده داشتی؟ اختیار داشتی؟ گفتی مثلا من میخوام این شکلی بشم؟ شکل تعیین کردی؟ قیافه تعیین کردی؟ چشم و اعضا و گوش و دست و زبان و عقل تعیین کردی؟ تفکر جمیلی مز خلق تو که نطفتن ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشر. یادت نره که من چجوری تصویرگری کردم. ازا کنت فی الحشا، تو امها و احشاء بطن مادرت بودی. تفکر جمیلی مز خلق تو که نطفتن ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشا و فوز لی التدبیر و علم به اننی و فوز احکامی و افعل ما اشا. پس کارتو به من واگذار کن، من همونیم که تو رو تصویر کردم، پس کارتو به من واگذار کن، بدون که من اونیم که افق وزو احکامی و افعلا ما هاشو. اونم گفت که وکل تو الال محبوب و امری کلهو، همه کارام تو واگذار کردم، وکل تو الال محبوب و امری کلهو و انشاء احیانی و انشاء اطلفا، خواستی زنده نگه دار خواستی بکش، و انشاء احیانی و انشاء اطلفا. شعر مال کیه؟ مال ابن فارزه. تفکر جمیلی، ابن فارز خیلی عجیب بوده، کاش آدم وقت زیاد داشت دیوان اشعارشو میخوند، خیلی عجیبه. حافظ عربه، حافظ عرب ابن فارز، شعراش خیلی عجیب. بعضی از حافظ بالاتر میدوننش، بعضی هم حافظ بالاتر از اون. ابن فارز خواهیم یه نظر. تدبیر، وحدت تدبیر، اله یعنی مدبر عالم دیگه، یه عالم رو نگاه کن، آسمان همه عالم یه نفر داره اداره میکنه، تو هم همون اداره، همون داره اداره. بگه تفکر کن، تو به خلقت شب و روز نگاه کن، به حرکت آسمان و زمین نگاه کن، به تصریف ریاح نگاه کن، ببین کی داره عالم رو تدبیر میکنه. میشه این تدبیر تدبیر متعددی باشه؟ هیچی، شما میتونی انکار کنی، شما میتونی دستت رو چشت بذاری روز رو بگی شب، مگه این کار نمیکردن؟ خب اینا میگفتن، مگه همه به این آیه گوش میدادن؟ ایشون داره میگه اگه کسی سالم باشه فطرتش، واقعا نگاه کنه به اوضاع احوال عالم، میفهمه که این عالم، ببین الان ما داریم یه کمی کلی حرف میزنیم، شما یه برنامه مستند نگاه کن تا بفهمی. وقتی یه مستندی میاد اینا رو تفسیر میکنه، تازه آدم میفهمه این آیه چی داره میگه. یه مستند رو پیدا کن که مثلا تصریف ریاه رو برات بگه، ببین چی. خب قرآن میگه که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، ما نمیفهمیم این چی داره میگه. که اون برنامه رو وقتی نگاه میکنیم، میگه اقیانوس ها چون ترکیب شیمیاییشون با هم دیگه فرق میکنه، وقتی به هم دیگه برخورد میکنن، در ناحیه برخوردشون یه برزخی وجود داره که آب اقیانوس‌ها با هم مخلوط نمیشه. قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، میگه من این کارو کردم، یه ادعای خدا داره میکنه، یا من دارم این کارو میکنم، من دارم از دل دانه گیاه بیرون میارم، من بادها رو دارم میچرخونم، من ابر رو حرکت میدم، من آبو از آسمان میریزم. تو حداقل اینو نگاه کن، ببین اینو الان علم تایید میکنه. کدوم علمه که؟ علم تایید میکنه که یه وحدت تدبیری در عالم هست. یعنی علم میفهمه که بین حرکت کرات، حرکت ماه و زمین و جاذبه زمین و ماه و خوشسالی و ترسالی، نه یه وحدتی وجود داره. اینا همه به هم ربط داره. اینجوری نیست که باد یه طرف باشه، آب یه طرف دیگه. بالاتر از اینو تازه علم تازگی ها پیدا کرده. علم تازگی ها پیدا کرده، یه مطلبی رو پیدا کرده که گیجش کرده، اسمشو گذاشته باترفلای افکت، اثر پروانه ای. میگه اگه یه پروانه توی مثلا جنگل های استوا داره پر میزنه اینجوری، این پروانه ممکنه 2000 سال دیگه باعث طوفان های عظیمی در دریای کارائیب بشه. یعنی اون طوفان عظیمی که داره تو دریای کارائیب اتفاق میفته، مال حرکت بال اون پروانه است 2000 سال قبل تو جنگلای. وقتی اینو ثابت میکنه علم به طرق ریاضی، وحدت تدبیر وجود نداره. حالا یکی بیاد پیدا بشه با کدوم؟ خب ما با اون بحثی نداریم که. اینم نگفت که آیاتون لناس، که گفت چی؟ گفت آیاتون لقوم یعقلون. اگه کسی تعقل کنه تو بعض عالم، وحدت تدبیر رو مشاهده میکنه.
این وحدت تدبیر لازمه وحدت مدبر کنیم؟
چرا لازمه وحدت تدبیر وحدت مدبره. اگه دوتا مدبر باشه، دوتا تدبیر رو تو عالم باید ببینیم. مثل چی؟ مثل کشورهای مختلف، یکی این سازه میزنه، یکی یه سازه دیگه میزنه. وحدت تدبیر نباشه، هر کی برای خودش یه سازه میزنه. این میگه عالم رو نگاه کن، وقتی که دو نفر نیستن میشه یه نفر. اگه همه چیز این دو نفر عین هم دیگه باشه دیگه دو نیستن، میشه یک. دو مال زمانی که بین این و اون یه تفاوتی وجود داشته باشه. ناظم وحدت تد. ببین این پیامش اینه، پیامش اینه که عالمو اگه نگاه کنی ببینی همه عالم یه تدبیر توش دیده میشه، تو هم جزئی جدای از این عالم نیستی، پس تو هم تحت همین تدبیری. دقت کن تا بیابی. شما نمیتونی اینو برهان بکنی برای اینکه با مردم حرف بزنی. طرف میگه من نمیپذیرم، که حرف نمیشه بزن. این ماره قوم یعقلونه، این راه سلوکه. تو راه سلوک که دیگه بحث نمی کنن که، راه سلوکه. میگه شما تفکر کن تا بیابی، تعمق کن تا بیابی، از این دریچه وارد چه آسمان و زمین رو نگاه کن، عالم رو تماشا کن، بعد یواش یواش شما مدبر رو مشاهده میکنی و مدبر که مشاهده کردی میشه همون که حضرت فرمود، راحت میشه دیگه. این مدبر داره همه رو اداره میکنه. اینا فرق میکنه درجهش، معلومه این درجهش بالاست. کسی که اهل تعقله یه موقع میگه لقام ینظرون، مثلا ینظرون باشه یعنی هر کی ببینه میفهمه، ولی این اینجوری نیست که هر کی ببینه، تعقل میخواد. یعنی یه کسی رو میخواد که با برهان و قیاس و استدلال سر و کار داشته باشه. بله تعقل عمیق‌تره از تفکر. تفکر فکر عمیق رو میگن تفکر. اینجوری یه تفاوتایی هم یه جایی داره که سه تا عبارت داره، علامه یه فرق بین این سه تا فهمیده. مشرکین یه مشکلی که دارن، مشکلشون شرک در مقام ربوبیته. ربوبیت مشرکین میگن خدا این عالمو خلق کرده ولی تدبیر عالمو به دست خدایان سپرده. تازه این بت‌هایی هم که مشرکین میپرستن اینا نمیگن اینا خداست، میگن اینو میفهمن انقدر که این سنگو خودشون تراشیدن، میگن این سنگی که ما تراشیدیم تمثال اون خداییه که در آسمان هاست، این تمثال خدای جنگه، این تمثال، میگن خداوند عالمو واگذار کرده به آلهه. به همین خاطر قرآن کریم هم میاد در توحید ربوبیت سرمایه گذاری میکنه، میگه الهکم اله واحد، یه اله ما بیشتر نداریم. نه اونا اعتقاد به آلهه دارن. پس چی میگه آلهه؟ آلهه یعنی چی؟ یعنی اله های متعددی هست، یکی اله جنگه، یکی اله صلح، یکی اله دریاست. ما نمیگیم اینا مدبرن، ما میگیم اینا کارگزارن. اونا میگن مدبرن، اصلا کار دست اینه. اونا میگن کار دست اینه، بهش میگن خدای جنگ، یعنی همه کاره اینه. تازه ما خونه اینا که خوبه، یهودی ها که اصلا میگن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، یعنی خدا اصلا کار از دستش در رفته، خلق کرده ولی دیگه ادامهش با خودش نیست. آره اون که یهودی ها میگن قلت ایدیهم، قرآن میگه قول دست خودشون بعد لعنتشون میکنه. خب بله ما میگیم الهه متعدد نداریم، این برهانش همینی که تو این جلسه گذاشت. قرآن اینجوری باهاشون حرف میزنه، میگه الهکم اله واحد لا اله الا هو هو الرحمن الرحیم. بعد میگه دلیل چیه؟ میگه دلیلش اینه که نگاه کن تا بیابی. میگه واقعا آخه مسئله میدونین کجاست؟ مسئله ضعف برهان نیست، مسئله نپذیرفتنه. نیست که برهان ضعف داشته باشه، نمیپذیره. چرا؟ چون نیومده که بپذیره، به یه چیزی اعتقاد پیدا کرده، حاضر نیست ازش دست برداره. ما خودمون هم همینطوری هستیم، ما بسیاری از اعتقادات در ما تثبیت، ما اصلا در مقام بحث و مباحثه نیستیم هیچ وقت، ما در مقام کوبیدن حریفیم همیشه. بعدم که میکومه شو که دیدی حالشو گرفتم، رفتیم حالشو بگیریم، نرفتیم که حق رو بفهمیم. که انسان اگه بخواد حق رو بفهمه باید احتمال خطا در یافته‌های خودش بده. آدم اگه احتمال نده اشتباه کرد، آدم باید احتمال بده هر چی فهمیده اشتباه است، نه اینکه مشکوک باشه به دانسته‌های خودش، نه بگیم تا اینجا من اینو فهمیدم. لذا امام صادق فرموده که کلید و مفتاح علم استبدال علمه. مفتاحه الاستبدال. مفتاح علم استبداله. استبدال یعنی چی؟ استبدال مصدر باب استفعاله، یکی از معانی استفعال تدریجه. استبدال یعنی به تدریج یه علمی رو بذاری جای یه علم دیگه، این میشه استبدال. اگه اینو نداشته باشی اصلا عالم نیستی. یعنی شما الان فعلا تا اینجا رسیدی به این مطلب، شاید یکی مطلب بالاتر از این وجود داشته باشه، شاید اشتباه رسیده باشی. اینه که اگه کسی اشتباه، احتمال اشتباه در اعتقادات خودش رو نده که اصلا باش بحث نمیشه کرد. این دلیله، اگر اون نمیپذیره به خاطر ضعف دلیل نیست، به خاطر اینه که بنای بر پذیرش نداره. لذا قرآن میگه اینجا نگفت آیاتون للناس، گفت آیاتون لقوم یعقلون. اگر تعصبشو بذاره کنار، اگر تعقلشو به کار ببنده، متوجه میشه که تو این عالم. ببین، باید در نگاه کردن به آسمان و زمین و حرکت بادها و تغییر شب و روز انسان برسه به اینکه یک واحدی داره همه رو اداره میکنه. اونا این اعتقاد رو ندارن. اونا میگن باد دست یکیه، باران دست یکی دیگه است، دریا دست یکیه، کشاورزی دست یکی دیگه است. این حرف مشرکی اینه. برای میگه مشرک دیگه. ما اصلا اینا که قبول نداریم که اینایی در کار نیست. اگرم ما قائل به وسائطیم نه آلهه، وسائطی بین الله و بین الناس هست که اینا واسطن، یعنی هیچ پیامبرم رسولم واسطن، مدبرات عالم هستن، ولی مدبراتی که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. قرآن میگه ول مدبرات امرا، اما یه جای دیگه میگه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. هیچ سبقت در قول نمیگه، در مقابل خدا تسلیم محض. اللهم صل على محمد.